بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين من هذه الحقيقة الإلهية التي كني عنها بالتردد ينبعث الترددات الكونية والتحير في النفوس وذلك أننا قد نتردد في فعل أمر ما هل نفعله أم لا وما زلنا نتردد حتى يكون أحد الأمور المردد في حال يزول التردد فذلك الأمر الواقع والثابت في اللوح المحفوظ من ذلك الأمور. خب اینطوری که در مباحث قبل ملاحظه فرمودید که اکنون در اشراق هشتم از مشهد خامس و شاهد اول هستیم، بحث در این بود که اون چه که در نظام طبیعت اتفاق می افتد این یک جلوه است و ظهوری است از اون چه که در نظام اعلا اتفاق افتاده است، این معنا که هر عالمی برای خودش یک ظرفی است و ظرفیتی دارد و در هر عالمی احکامی حاکم است. در عالم ماده احکامی حاکم است، در عالم مثال احکامی حاکم است و همچنین در عالم عقل و در عالم اله نشعات وجودی اینها احکامی برای اونها هست و این احکام هم احکام اعتباری نیست، احکام حقیقی و تکوینی نیست. مثلا زمانمندی و مکانمندی مال عالم ماده است، موجودی که مادی است حرکت دارد، زمان دارد، مکان دارد، بود دارد، ولی وقتی از عالم ماده فارغ شدیم و به عالم دیگری مثل عالم مثال یا عالم عقل راه سپردیم، خب بسیاری از این احکام دیگه وجود ندارن. در عالم مثال ما دیگه ماده نداریم، وقتی ماده نبود دیگه قوه و استعداد نیست، طبعا دیگه حرکت وجود ندارد و همینطور اونچه که به همه اینها برمیگردد اونها هم دیگه در اون عالم نیستن و از عالم مثال هم که به عالم عقل از نظر معرفتی سیر میکنیم میبینیم که اونجا باز احکام دیگری حاکم است، متفاوت با اونچه که در عالم مثال و ماده وجود دارد. اونجا نه تنها ماده نیست، صورت هم نیست، اونجا موجودات به نحو کامل هستند و کمالات برای اونها بالفعل حاضر است، نشأه به گونه دیگری طراحی شده. و اما این نکته وجود دارد که هر آنچه که در نشأه بالا هست همو تجلی می کند و ظاهر می شود و آنچه که در نشأه طبیعت ظاهر شده است همون چیزی است که در نشأه ملکوت و منشآت برتر وجود داشت. این آیه شریفه ای که می فهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، این در حقیقت بساط هستی است، بر اساس این قاعده هستی جاری است. به عنوان نمونه این قاعده کلی است و این من شیء میگن نکره در سیاق نفی مفید عموم است، هیچ چیزی در عالم وجود ندارد مگر اینکه به اندازه لازم، به قدر کافی، به قدر لازم از نهی حق سبحانه و تعالی صادر می شود، جاری می شود و در نزد خدای عالم خزائنی از اینها وجود دارد، نه خزینه ای. و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، این فرمول هستی است. مثلا به عنوان نمونه قرآن مجید خب یه حقیقتی است که در عالم اعتبار به لفظ آمده ولی این خب از عالم حقیقت گذشته است. بارها و بارها در قرآن این مضمون آمده در سوره مبارک زخرف هست که بسم الله الرحمن الرحیم حم میم القرآن المبین والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این دقیقا یک مصداقی است و یک نمونه است از اون قاعده کلی. اگر در قاعده کلی فرمود که این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، قرآن هم بر اساس این فرمول و این قاعده صادر شده و نازل شده است. می‌فهمید که این کتاب کتابی روشن و روشنگر است، کتاب مبین است و ما این کتاب رو عربی قرار دادیم تا شما تعقل کنید. قدرت تعقل در زبان عربی به لحاظ قابلیت‌های زبانی بسیار بالاست. شما میبینید که حروف یک حرف چند معنا پیدا میکنه، حرف واو، حرف لام، حرف میم، اینها نشانه از این است که زمینه برای تعقل بسیار زیاده. امروز تو فلسفه تحلیلی این بحث هست که هرچی این مفاهیم توسعه یافته تر باشن، زبان وسیع تر باشه، قابلیت انتقال مفاهیم بیشتر میشه و هیچ زبانی به اندازه قرآن ظرفیت زبانیش نیست، به اندازه عربی ظرفیت زبانی نداره که بتونه تحمل این همه معانی داشته باشه. ببینید که برای یک حرف چند معنا مثلا ارائه شده است و یک حرف میتواند در چند جایی از جمله چند معنا رو افاده بکند و این به لحاظ ظرفیت زبانی است که امروز بسابش خیلی دارن بها میدن تو بحث فلسفه تحلیلی و به حق هم هست. واقعا بسیاری از مفاهیم هست، بسیاری از معانی هست در اذهان مونده و ظرفی برای اینکه بتواند این معانی رو تحمل بکنه وجود نداره و تولید واژگان و الفاظ و عبارات و اصطلاحات هم کار آسانی نیست. تا از یک فرهیخته ای که در یک رشته تخصصی چندان فراوانی پیدا نکرده باشه این امکان نداره که بتواند یک لفظی رو، یک عنوانی رو به عنوان اصطلاحی جلب بکنه و بتونه بر اساس این عنوان و اون لفظ و اصطلاح مفهومی رو و معنایی رو افاده بکنه در حقیقت. ولی قرآن که به زبان عربی آمده است فرمود فجعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، فرمود که همین قرآن و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، در جایگاهی که جایگاه الهی است و دیناست اون بسیار بلند مرتبه و حکیم است. خب این گذر از مقاطع برتر و وصول به مرتبه دانی و مرحله طبیعت، این اقتضای عالم هستی است و خدای عالم این گونه قرار داده است. خب ما در اشراق هشتم مشخصا یه چیز خاصی رو دنبال میکنیم، بنا نیست که به صورت کلی این قاعده رو بخوام توضیح بدیم. به صورت خاص داریم این معنا رو داریم دنبال میکنیم که آیا تردداتی که در عالم وجود داره، آیا شک و تردیدی که در نشأه طبیعت وجود پیدا میکنه، آیا چه جایگاهی به لحاظ نظام هستی دارن؟ آیا اینها هم در همون فرمول و کلیت عام دیده میشوند یا نه اینها باید تبیین و تفسیر دیگه ای داشته باشن؟ میفرمایند نه، اینها هم طبق همون قاعده کلی است، طبق همون فرمول اصلی است که ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. تردید و شک هم به واقعیتی است. بالاخره قبلا مثلا شک نبود، بعد شک حاصل شد. قبلا انسان در عمل مردد نبود، بعد تردید حاصل شد. و این تردید گاهی اوقات در روایات هم به حق سبحانه و تعالی اسناد پیدا میکنه، همونطور که در جلسات قبل مناظره فرمودید به اون حدیث قدسی که ما تردد تو فی شیء انا فاعله که ترددی عند قبض روح عبدی المؤمن. خب این ترددی که حق سبحانه و تعالی به خودش اسناد میده این چه معنایی داره؟ واقعا اونی که علمش لایزال است و لایزول است، قدرتش لایزال و لایزول است، آیا برای چنین ذاتی جایی برای تردید میمونه؟ هرگز. نه تردید علمی و نه تردید عملی. علم مطلق جا برای شک علمی نمیذاره و و قدرت مطلق هم جا برای تردید عملی نمیگذاره، یک حقیقت نامحدود اینوه. اما در این حال این اسناد وجود داره. در تبیین این اسناد و بسیاری مسائل دیگه که با همین فرمول حل میشه، مسئله نسخ و بدا هم هست که انشاءالله این روز برسیم، این عبارت رو هم میخونیم که آیا این بدایی که امامیه معتقدن یعنی چی؟ یعنی آیا به معناست که خدای عالم معاذالله در این مقطعی به اصطلاح برش مسئله کشف میشه و نمیدانسته و بعد علم داشته و بعد علم پیدا کرده، یا در یه مقطعی مثلا خدا این چنین اراده کرده بود بعد این چنین اراده کرده؟ آیا برای خدایی که علمش نامحدوده و ارادهش نامحدوده و این اراده و علم به عین ذات واجب موجود است، آیا چنین تصوری اصلا امکان پذیر هست؟ دارن تبیین میکنن، فرمایند که همونطوری که سایر اشیا بر اساس همین نظام به اصطلاح از عالی به دانی داره در حقیقت اتفاق میفته، تردیدات عملی و علمی هم به همون صورت خواهد بود. لذا یک نشعه است به نام نشعه قدر که در اون نشعه این اتفاقات میفته. ما یک نشعه به اصطلاح عقلی داریم، نشعه لوح محفوظی داریم، نشعه ام الکتابی داریم که در اونجا هیچ دیگه تردیدی نیست. اون واقعیتی که اصل است و اصیل است و محقق میشود اونجا وجود دارد. همه بقایا البته اونجا موجودن، نه اینکه فقط اونی که تثبیت شده است، نه همه بقایا اونجا ثبت شده هستن، اما علی نحو لف و بساطه و اجمال، لا علی نحو تفصیل. میاد تو عالم قدر به لحاظ اون ظرفیت محدود عالم قدری تفصیل پیدا میکنه. مثلا دقت بفرمایید، ماده این کتاب نمیتواند در همون حالی که سفید هست، مثلا فرض کنید کتاب هست، در همون حال هم مثلا بخواهد میز باشد، چون ماده‌ای که برای این هست ماده‌ای است که قابلیت همه چیزو دارد دیگه، همه صور رو میپذیرد. اما هرگز دو تا صورت در آن واحد که نمیتونه بپذیره که، بلا لازمش این است که یک شی هم مثلا فرض کتاب باشد هم صندلی باشد، این که نمیشه. که ماده عالم این ظرفیت رو ندارد که دو تا صورت را، دو تا فعلیت را در جا و یک جا قبول بکنن. اما ماده عوالم برتر این امکان رو دارن. لذا الان در نفس ما مثلا ما هم تصور میکنیم حرارت رو و هم تصور میکنیم برودت رو، یک جا هم تصور میکنیم، در ذهن هم یک جا داریم، هم تصور رو داریم، هم تصور حرارت رو داریم، هم تصور برودت رو داریم، هم تصور خیر داریم، هم تصور شر داریم. ولی ماده نفس و زمینه‌ای که در نفس وجود دارد پذیرای صور متضاده هست. اما در نشأه طبیعت این امکان پذیر نیست که، هرگز امر سفید با امر سیاه جمع نمی‌شود، خیر با شر جمع نمی‌شود و اشکالی که حرارت و برودت جا جمع نمی‌شود و امثال ذلک. خب پس ما یه نشأه‌ای داریم که این امور جمع می‌شوند، به اصطلاح نشأه جمعی است، نشأه وحدت است. یه نشأه هم داریم که اون نشأه کثرت است و قابل جمع نیست و تفصیل است. در نشأه طبیعت چون همه صور نمیتواند یک جا انتخاب بشه، یعنی وجود داشته باشه تا یکی رو انسان انتخاب بکنه، باید بالاخره یک صورتی بیاد تحقق پیدا بکنه، طبیعی است که اینجاست که تردید و شک و عرض کنم که دو دلی و امثال ذلک پدید می آید. ایشون می فهمند که ما در نشأه قدر، نه در نشأه لوح محفوظ، نه در نشأه ای که از او به عنوان ام الکتاب یاد می کنیم، یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. در نزد حق ام الکتاب است که تمام حقایق اونجا محفوظ است. اما در نشأه قدر که لوح محفوظ اثبات هست، یه چیزی رو فرشته به امر الهی می نویسه، بعد پاک میکنه، امر دیگر می نویسه. خب اینه که می نویسه، املای الهی رو می گیره و بعد پاک میکنه و چیز دیگه می نویسه، همین است که در نشأه طبیعت به صورت تردید ظاهر می شود. آیا من بروم؟ نروم؟ آیا این کار رو انجام بدهم؟ این کار رو انجام ندهم؟ آیا این غذا رو بخورم یا نخورم، این تعبیر در ذهن پیدا میشه، برای این استش که این هم یک نشأه ملکوتی داره، چون تردید یک واقعیتیه و این واقعیت از نشأات برتر صادر میشود، ولی برتر نه یعنی در حد لوح محفوظ، بلکه در حد لوح محو و اثبات که اونجا چیزی میاد اثبات میشه بعد محو میشه. وقتی اثبات میشه یه خاطره میاد و به تعبیر ایشون یک امتدادی بین اون حقیقتی که در عالم قدر هست با حقیقتی که در نشأه طبیعت هست، این امتداد وجود داره. اینجور نیست که این رابطه قطع باشه که هر آنچه که در اون نشأه به اصطلاح نشأه ملکوتی حاصل می شود در نشأه ملکی نمایان می شود. خب یک صورتی در اونجا ثبت می شود که ملک قدری اون رو ثبت می کند، بعد اون صورت رو محو می کند، صورت دیگه می آورد. همین محو و اثباتی که در حقیقت در عالم قدر اتفاق می افتد منشأ تردیدی است که در نشأه طبیعت هستش. خب اینا همش برای این استش که ما به هر حال بدونیم که اتفاقاتی که در نظام هستی میفته برای همه، حتی برای پیغمبر صلوات الله و سلام علیه، پیغمبر وقتی به عالم اله سفر میکنه و از علم غیب الهی برخوردار است، هیچی براش به اصطلاح مبهم نیست و در هیچ امری هم پیغمبر مردد نیست. اما وقتی از نشأه قدری خبر میگیره و از اونجا میخواد امور تمشیت بکنه، طبیعی است که در اونجا لوح محو و اثبات دیگه، و در لوح محو و اثبات این گونه از امور میگذره و ظرفیت های لوحی محدود هم که عرض کردیم، مثلا لوح عالم طبیعت این ظرفیت نداره که دو تا فعلیت رو در کنار هم داشته باشه، حیثیت جمعی نداره، این فقط یک صورت رو میپذیره، بالاخره یا این ماده یا شجر رو میپذیره یا حجر رو میپذیره یا سما رو میپذیره یا عرض میپذیره، نمیتونه که هم شجر باشه و هم عجر باشه و هم عرض باشه و هم سما باشه. لوح محو و اثبات هم باز همین طور است، نسبت به لوح محفوظ محدودیت کمتری دارد و چون محدودیت کمتری دارد یه چیزی میاد این ثبت میشه اثبات میشه و همون هم به اصطلاح ترشح داره، رشحاتش به عالم طبیعت منتقل میشه و از عالم طبیعت هم به عنوان تردید یا شک علمی و امثال ذلک نمایان میشود. این اتفاقی است که هست. حالا ما این رو دقیقاً برای این کار داریم میخونیم که بحث نسخ و بدا هم روشن بشه، توضیح عرض بکنیم بعد رد بشه. و اون استش که نسخ این است که خب حکم قبلا بوده بعد این حکم برطرف شده، نسخ شرایع که خب خیلی مشخصه، نسخ در شریعت واحد هم خب ما داریم. نسخ شرایع این است که خب شریعت موسوی که رفت شریعت عیسوی می آید، یا شریعت محمدی صلوات الله و سلام علیه که آمد شریعت عیسوی می رود، این نسخ شرایع هستش. خب آیا در نسخ چنین برداشتی ما داریم که مثلا خدای عالم دیگه تا اینجا گفته حکم، بعد یک دفعه براش روشن شد که این حکم اینجا بهتره، مثلا در زمان عیسی مسیح سلام الله علیه مثلا حکم بر حلیت یا حرمت شیعی بود، اما در زمان پیغمبر اسلام صلوات الله علیه و آله امر برعکس شده. این که نیست که، بلکه گفتن همونطور که قبلا هم ملاحظه فرمودید، نسخ به تخصیص به تخصص برمیگرده نه تخصیص، که تا این مقطع حکم این گونه بوده است، از این مقطع حکم عوض میشه. به همین میزان است بدا اصلا در عالم لوح قدر شکل میگیرد نه لوح محفوظ. در لوح محفوظ علم محقق حق سبحانه و تعالی از اول تا آخر بوده است، علم ازلی لم یزلی، همواره نسبت به حقیقت علم داشته است و هیچ چر تردید و ارسنم که کشف خلاف و همسازایی درش راه ندارد. اما در بحث بدا که در مرحله عمل هست، لوح محض محو اثبات است، نه در مرحله علم و نه در مرحله لوح محفوظ، این هرگز نقصی رو و ضعفی رو در حوزه اله ایجاد نمی کند. حوزه اله حوزه ذات او و اوصاف ذاتیه او کاملا منزه است، حتی عالم اله که لوح محفوظ در اون عالم وجود دارد کاملا محفوظ و منزه است، ولی لوح قدر به جهت ظرفیت محدود این لوح و اینکه ظرفیت ندارد تا همه حقایق را یک جا دریافت بکند، خب طبیعی است که این تردیدها در اونجا اتفاق می افتد و بنابراین بدا که امامی معتقد هستند هرگز ناظر به عرض کنم که تردید در مقام ذات نیست، بلکه تردید در مقام فعل است و تردید در مقام فعل هم هیچ جای آسیب و ضعفی برای هستی ذات واجب سبحانه و تعالی به همراه ندارد، کما اینکه برای پیغمبر صلوات الله علیه هم اگر احیانا تردیدی بفرماید معنا ندارد، یعنی نقصی نیست، چون گاهی پیغمبر از لوح محفوظ اثبات میگیرد تردید توش هست، گاهی اوقات از لوح محفوظ میگیرد دیگه تردید درش نیست. اگر پیغمبر در جایی فهمید که من نمیدانم آیا این کارو بکنیم یا اون کارو بکنیم، چون اونچه که در لوح محفوظ اثبات آمده است این گونه ثبت شده است و پیغمبر هم متأثر از لوح محفوظ اثبات اظهار نظر میکنه، و اگر یه وقت گفت که این کار اتفاق میفتد، قطعا این کار اتفاق میفتد و بدون شک هم اتفاق میفتد، این برای این است که از لوح محفوظ دریافت کرده است که اونجا جا برای تزلزل و اضطراب علمی و عملی نیست. خب و من هذه الحقیقت الالهیه، یعنی از این راه گذر، از این جایگاه، از این خواستگاه که التي كنني انها بتردد، که کنایه شده است و کنایه برده شده است از این حقیقت، از این حقیقت الهی، از این خواستگاه و جایگاه بتردد، از اینجا ينبعث الترددات الكونيه والتحير في النفوس، این تردداتی که در نظام طبیعت و کون وجود دارد و تحیری که در نفس انسانی وجود دارد خواستگاهش اونجاست. فکر نکنیم که این تردداتی که حاصل میشه بی ریشه است، بی اساس است و هیچ منطقی برای اون نیست، نه، همه اینها ریشه و اساس دارد و منطق عرض کنم که هستی برش حاکم است. و ذالک انا قد نتردد فی فعل امر ما، و این گونه است که ما گاهی اوقات تردد میکنیم، حالا به صورت نمونه میخوام بطرح کنم، در انجام یک فعلی، نان تردد و فی فعل امر ما، در یک فعلی که آیا انجام بدیم، هل نفعله ام لا، آیا انجام بدیم یا نه، و مازل نان تردد و همچنان همواره تردد هستیم، حتی یکون احد الامور المردد فیها، تا اینکه یکی از امور مردد در آن اتفاق بیفتد و یزول تردد، بالاخره تا تردد زائل نشود ما همچنان در فضای تردد به سر میبریم. فذلک الامر الواقع و ثابت فی اللوح من تلک الامور، این امری که واقع است به هر وقت، فذلک الامر الواقع و ثابت فی اللوح من تلک الامور، این امری که به اصطلاح در نظام طبیعت در عالم کون واقع است، این در عالم لوح، این لوح محفوظ اثبات از اونجا نشأت گرفته است، از اونجا صادر شده است. فذلک الامر الواقع هو ثابت فی اللوح من تلک الامور، که دقیقا مراد از این لوح هم لوح محفوظ اثبات هستش. و ذلک ان القلم الکاتب، خب دارن تبیین توضیحش میدن، البته این هم آیه مستحضر باشید که بالاخره ما در عالم عقل داریم کرمال کرمال حرکت میکنیم دیگه، همچنین که خیلی روشن و واضح که نمی‌بینیم که در عالم عقل، یعنی عالم ملکوت، عالم جبروت، اونجا عالم شهوده و واقعا مثل این که فرض کنید شما آقای میخواد نفس یک شخصی رو بخونه، به طبیب مراجعه میکنه و طبیب میگه خب چته، این داره یه سلسله اظهاراتی رو میگه، یه سلسله شواهدی رو بیان میکنه، اما این آقا هم بر اساس این اظهارات و این شواهد میخواد ذهن این شخص رو بخونه. اگر قدرت تجریدی داشت میتونست در درون نفس او ورود پیدا بکنه، خب مثل طبیبیست که در حقیقت داره بر اساس این علائم و شواهد و نشانه ها یه چیزایی رو در کشف میکنه که مثلا این آقا چه بیماری رو داره. تازه در حوزه طبیعت خیلی کار روشن‌تر و واضح‌تره، در حال شواهد مادی هست، اما در حوزه عالم عقل، عالم مثال، عمل به مراتب پیچیده‌تر هست و سنگین‌تر هست، و قدرت این که ما بتوانیم به اصطلاح با علم حصولی و با حرکت‌های کورمالی اون حقایق رو بیابیم نیست. این هم می‌خوام داشته باشیم که بالاخره ما بر اساس عرفان که نمی‌خوایم عرفان عملی حقایق رو شهود بکنیم که تردید در کار نباشه، که ولی به هر حال داریم استدلال می‌کنیم. ما می‌گیم که بالاخره این تردد در نظام طبیعت برای ما اتفاق میفته که آقا این کار رو بکنم یا این کار انجام ندم. این چیه؟ این واقعیتیه. این واقعیت بی ریشه است، بی اساسه، همینجوری بر اساس صدفه و اتفاق افتاده پایین، همینجوری اتفاق شده، یا نه اساسی داره، ریشه ای داره و بر اساس یک منطقی در حقیقت اینجا آمده است. بدون شک بر اساس نظام به اصطلاح هستی شناسی که اقتضا میکنه هر ممکنی واجب میخواد، هر ممکنی علت میخواد، هر معلولی نیاز به علت و سبب داره. خب اینم یک معلوله دیگه. این شک قبلا نبود، بعد حاصل شد. حاصل شد، ما شک داریم، میگه من شاکم، من مرددم که این کارو بکنم. میگم که انسان انسانی 10 سال در تردید باشه، شک داشته باشه، شک علمی واقعا داشته باشه، این شک واقعیتی است دیگه. اینجوری است که به اصطلاح همینجور بی ریشه و بی اساس باشه که کمان که قطع هم یک واقعیت هستش. بنابراین ایشون دارن تحلیل فلسفی میکنن، تحلیل عقلی میکنن که چون نظام ما بر اساس نظام به اصطلاح علی و معلولی هست و هر علتی، هر معلولی هم برای او علتی باید باشه، و از سوی دیگر هم نظام طبیعی ما متأثر از نظام به اصطلاح مثال است و نظام مثال هم از عالم عقل هستش، بر اساس این داده های ذهن میخواد پردازش بکنه و این تردیدی که الان برای ما وجود داره در حقیقت این تردید رو واکاوی کنه که این چه ریشه و اساسی دارد. میفهمد که وذالک ان القلم الکاتب فی اللوح القدری یکتب امرا ما. کاتب یه چیزی رو مینویسه، مثلا فرض کنید که آیا من این کتاب رو بنویسم یا ننویسم، آیا این جلسه درس رو حاضر بشم یا ننویسم، حاضر نشوم. و ذالک ان القلم الکاتب فی اللوح القدری، که همون لوح محبوب اثبات باشد، یکتب امرا ما و هو زمان الخاطر، و این همون که وقتی که می نویسد همون زمان هم منعکس می شود و خطور می کند به ذهن این شخص. ثم یمحوه، بعد از مدتی همین آقای ملک و فرشته که قلم کاتب هست محوش می کنه. فیزول ذلک الخاطر، یا از خاطر آدم محو بشه، میگه من این قبلا مطلب اتفاقا بود در ذهنم دیگه محو شد. خب هم آمدنش دلیل می خواد، هم رفتنش دلیل می خواد، به چه دلیل رفته؟ این متأثر از یک نشعه دیگر است که محو می شود. ثم یمحوه، وقتی محوش میکنه اون قلم کاتب اون خاطر رو، فیزول ذلک الخاطر لان من هذا اللوح الى النفوس، لان من هذا اللوح الى النفوس رقائق ممتده، برای اینکه از این لوح محفوظ، لوح محفوظ اثبات به نفوس انسانی یک رقائقی است، یک ارتباط ممتدی است که این از این رقائق و این ارتباط ممتد اون چی که در خاطرها آمده است ضبط می شود و منعکس می شود. لأن من هذا اللوح الى النفوس رقائق ممتده ممتدتن الیها تحدث و به حدوث کتابه و تنقطع و به محوها، وقتی کتابت به اصطلاح در لوح محو اثبات اتفاق افتاد در ذهنم کتابت و نقش می‌بنده، در ذهن نقش می‌بنده، در عرض کنم که به خاطر خطور می‌کنه. بله. و تنقطع و به محوها فاذا صار الامر ممحوا، بله، تحدث به حدوث کتابت و تنقطع و به محوها، وقتی که اون کتابت محو شده است این هم در ذهن این شخص هم محو می‌شود. فاذا صار الامر ممحوا، وقتی امر کاملا ممحو شد کتبه غیره، همون قلم کاتب یه چیز دیگه می نویسه، و اینجاست که برای انسان تردید میاد، من قبلا اینجور فکر می کردم الان اینجور فکر می کنم، همچنان هست. کتبه غیره قیمتد و منهو رقیقتن الى نفس حاضر شخص، همون اونچه که در عالم اعلا به عنوان حقیقه هست اون حقیقه رقیقه میشه و میاد و به عنوان یک نظر در اندیشه یک متفکر، یک شخص میماند. فیمتد و منهو امتداد پیدا میکنه از اون امری که ممو به اصطلاح مکتوب شده است، رقیقتون الى نفس هذا الشخص الذی کتب هذا من اجله، که به خاطر همین که به اصطلاح چیز جدیدی برش ثبت شده است در نقش اون در ذهن اون نقش می‌بندد. فیفعله شخص قبلا می‌خواست اون کارو بکنه، بعد دیگه از این تردید به در آمد، یک نقش دیگری، یک خاطر دیگری آمد و اونو رها کرد و این جدید رو انتخاب کرد. فیفعله شخص او یترکه، یا بالاخره انجامش میده یا ترکش میکنه. حسب ما ثبت به لوح، بر اساس اونجی که در لوح ثبت شده هستش، اگر در لوح ترک ثبت شده باشد ترک میکند، و اگر در لوح فعل ثبت شده باشد فعل را انجام میدهد. فاذا فعله او ترکه او و انقضا محاه الحق من حیث کونه محکوما بفعله. خب وقتی که این کار را انجام داد یا نه این کار را انجام نداد و طبعا دیگه از این صحنه گذر کرد، مثلا امروز که روز فرض پنجشنبه هست، ما بنا بود که مثلا صبح بیاییم و جلسه ساعت مثلا 9 داشته باشیم و این مباحثه خونده بشه، درس و بحث گفته بشه. خب این مباحثه که داره انجام میشه، این چیزیست که نهایتا اتفاق افتاد. قبلا بیاییم نیاییم، آیا امکان هست امکان نیست، این قصه در برای اینکه اینجا اتفاق بیفته یه تردیدی وجود داره و این تردید قبل در لوح قدری هم بوده است که به بسر آمده در نشأه طبیعت، و بعد وقتی اون آمد و ساعت 9 شد و جلسه بحث هم شروع شد و تمام شد، دیگه تمام میشه، دیگه از محو میشه، در حقیقت محو میشه، یعنی دیگه چیز جدیدی ثبت نمیشه، یعنی به لحاظ اون ساعت دیگه ثبت نمیشه، گذشته است دیگه. ون قضا فاذا فعله او ترکه ون قضا و منقضی شده است محاه الحق من حیث کونهی محکومن به فعله، که از اون جهت که محکوم هست به فعل این الهی و اون چی که در قدر نوشته شده است و انجام میشه. و اثبت صورت عمل قبیح او حسن علی قدر ما یکون، و بالاخره صورتی رو، حالا اگر کار خوب بود یا کار بد بود، بالاخره اون صورت ثبت میشود علی قدر ما یکون، به همون مقداری که اتفاق افتاده است. ثم ان القلم یکتب امرا آخر. خب پنجشنبه آینده، پنجشنبه آینده، پنجشنبه آینده و همینطور و همینطور و همینطور، یکتب امرا آخر تا اینکه این اتفاق بیفته و هاکزا الی غیر النهایه، و همواره این دوام فیض حق سبحانه و تعالی هست و این اقتضا میکند که صوری بعد از صوری نوشته بشود، محو بشود، نوشته شود و محو شود. و هذه الاقلام هاذهی مرتبتها، ها این دقیقا اون مثل نتیجه بحث است. این قلم هایی که یکی پس از دیگری میاد محو میشه، اثبات میشه، دوباره محو میشه، دوباره اثبات میشه، محو. خب گاهی وقت انسان در یه امر مردده ده ها بار برم بیام دوباره فکر میکنه برم بیام و همینطور و همینطور مردد هستش. و هاذه الاقلام، این ترددات علمی و عملی، هاذهی مرتبتها، که این هاذهی خبر است، اول هاذهی، اول هم مبتدا، و هاذه الاقلام و هاذهی مرتبتها، یعنی مرتبه این ترددها از مرتبه عالم قدر و عالم لوح محو اثبات هستش. و المبکر بالمحو ملک کریم، اینجوریست که خالی جواب سوال مقدر است. ما فکر نکنیم که مثلا احیانا بالاخره اول خیر نوشته شده بعد شر نوشته، اول شر نوشته بعد خیر، اینجور نیست. این یک ملک کریمیست که همونطور که قبلا هم بیان فرمودن، لا یعصون، اینها اهل معصیت نیستن، یفعلون ما یؤمرون، و اینها از طرف اون لوح محفوظ میگیرن، خودشون از خودشون هیچ مبدع حرکتی نیستن. بل مبکل و بالمحو ملک کریم، بل املاء علیه من الصفت الالهیه، اونچه که بر این ملک کریم املا می شود از جایگاه صفت الهی است، از جایگاه علم حق است، از جایگاه لوح محفوظی است، از جایگاه حضرت علمیه حضرت حق سبحانه و تعالی هست. از خودش که حرف نمیزنه که این ملک بیاد بگه آقا این آقا مثلا خیلی آدم خوبی نیست، خوشم نمیاد ازش، این شر براش بنویسم، یا اون آقا مثلا کار خیلی فریضه کرد مثلا براش خیلی بنویسم. این جور نیست که بر اساس انتخاب این ملک باشد. که این هم ملاحظه فرمایید، مثلا از ناحیه حق سبحانه و تعالی فیض جارده، واقعا تحلیل این گونه از مسائل هم تو که عرض کردم ما به صورت کورمال کورمال جلو میریم، البته خب خیلی کار هم شده تا این حدی که شناخته بشه. مثلا فرض بفرمایید من اول مثال عرض کنم بعد ممثلمون. الان خورشیدی که داره میتابه، این خورشید ظرفیت ورودش برای این اتاق میتونه ده ها جور باشه. میتونیم ما اصلا این دیوار رو کلا حذف بکنیم، با کل وجودش این خورشید شعاعش برای ما بتوانه، یک. یا میتوانیم کلا این دیوار رو ببندیم، به هیچ وجهی شعاع وارد این اتاق نشه، این دو. یا میتوانیم پنجره های مدور بگیریم، یا لوزی شکل بگیریم، یا مستطیل بگیریم، یا اشکال مختلف، یا به صورت حفره حفره درست کنیم، صورت ریز باشه، درش باشه، ده ها و صد ها جور میتونه این شعاع بتابه در درون این اتاق. ماها هستیم که ظرفیت میدیم، ماها هستیم که ظرفیت پذیرش داریم ایجاد میکنیم. از جمله اون ظرفیت هایی که هست بحث اراده ماست، بحث اختیار ماست، حالات ماست، شرایط ماست. کسلیم، تنبلیم، یک کار انجام نمیدیم، با نشاطی یک کار انجام میدیم. خدا ناکرده شرایط اونچنانی است انسان به سوی اختیار کار رو انجام میده، یا انشاءالله در مناسبت وضع مناسبی با حسن اختیار کار رو انجام میده. اون چه که داره از اونجا داره میاد شأن ایجاد است، ما داریم تبدیلش میکنیم به تعبیر حکیم سبزواری به کثرت الموضوع قد تکسرا. کثرت های ماهوی، کثرت های موضوعی هستند دیگه. خدا هستی رو عطا میکند، یک الان این نور که الان مثال میزنم، مثلا میگن الان خورشید که نور و حرارت میاد، یا الان آب به هنزل میخوره، همین آب میشه هنزل، به گلابی هم میخوره میشه گلابی. ولی آب در وجود خودش که نه هنزل است و نه گلابی، اما به کثرت الموضوع قد تکسرا. از ناهی از ده حق اونجا که ایجاد میشود همون حسه وجود است، و ما این حسه وجود رو به اقتضای طبعمون و شرایطمون در حقیقت جابجا میکنیم. و حاضه الالا و اقلامو حاضهی مرتبتها. خب پس اگر اونجا تردد به خدا اسناد پیدا کرد که فرمود ما تردد و پیشه این که ترددی، اون تردد منصوب است به این نشعه و به این خواستگاه که تردد مرتبه عالم قدری هستش، لوح محو اثبات است. و الموکل بالمحوه ملک کریم و الاملاء علیه من صفت الالهیه، املاء بر این از جایگاه صفت الهی است. و لو لم یکن الامر کذالک لکانت الامور کلها حتما مقضی. یا خب اگر ما عالم قدر نداشتیم، از ابتدا کلن یک حقیقت بیشتر اتفاق نمی افتاد و ما هم هیچ وقت تردید نداشتیم، شکی نداشتیم، رفت آمدی نداشتیم، انتخاب احسنی داشتیم، بلکه یه چیزی که بود همون چیز حتم مغزی بود و تمام شد می رفت. مثلا در عرض کنم که شبهای قدر که میخواد یه چیزی محقق بشه، میگن در شب 19 هم اینجور، شب 21 هم اینجور، شب 22 هم اینجور، هر کدوم در جایگاه خاص خودش این کار بشه، این کار بشه، این ظرفیت بشه، این دعاها خونده بشه، این مراسم انجام بشه، همه داره ظرفیت سازی میکنه که اون به امر نهایی، اون حتم مغزی، اون به عنوان احسن برای انسان انتخاب بشه. این مثل همین شبکه هاییست که ما داریم درست میکنیم که گویا ما اگر نور کافی بخواییم، گویا کلا این دیوار رو بزنیم کنار و تمام شعاع فیض حق رو بخواهم دریافت بکنیم. یعنی در شب قدر رزق شخص در طی سال تعیین میشود، اینجا داره تقدیر میشه و برای شخص در طول سال عطا میشود. اینجوریه که یه دفعه بیام مثل آذوقه، بسته آذوقه که موزه میدن که دوستان میگن سبد آذوقه، اینجوریه که سر بدن بیان بدن که مثل لفظ، مثل بیان هست. شما الان یک ساعت مطلب اگر داشته باشید، نمیدونید که درجا همه یک ساعت مطلب در یک دقیقه بگید که ظرفیت زبانی اجازه نمیده، ظرفیت زمان اجازه نداره که بتونه یک ساعت مطلب در یک دقیقه، مگر اینکه انسان به عالم عقل سفر بکنه، همون کاری که پیغمبر صلوات الله علیه مثلا برای علی بن ابی طالب و نظرون انجام داده است. بنابراین این نشعات رو بشناسیم و احکام نشعات رو بدانیم و این گونه از موارد رو به اون نشعه خاص خودش اسناد بدیم. و لو لم یکن الامر کذالک لکانت الامور کلها حتما ناقضی. فقط تبین لک صحت النسخ و تردد. خب با این بیان روشن میشه. فقط تبین لک، بس روشن شده است برای شما چی؟ صحت النسخ و تردد. نسخ جایگاهش و خواستگاهش عالم قدر است، لوح محو اثبات است. تردد خواستگاهش عالم قدر است. و معنی البدا ها، عرض کردیم نسخ در شرایع است و بدا در تکوینیات. الذی علیه اصحابنا الامامیون، ما امامیه معتقد به بدا هستیم و بدا معناش اینه. این آیان خیلی از مسائل مهم کلامی است که اهل تسنن به ما اسناد میدن، میگن که شیعه قائل به بداست و این رو در حقیقت نقص میدونن در لحاظ مسائل کلامی و فکر میکنن که اگر قائل به بدا شد یعنی معاذ الله علم حق سبحانه و تعالی محدوده، خدا تا الان اینجوری میدونست بعد کشف شده برای خدای عالم، ولی روشن شده است که اولا این بدا در حوزه عالم قدر است نه در عالم قضا و لوح محفوظ، و همچنین خواستگاه این بدا هم به اصطلاح خواستگاهی است که امر ثبت شده و نهایی نیست. و معنی البدا الذی علیه اصحابنا الامامیون و علمت به مکانت هذه الاقلام التي سمع صوت و سمع صوت و کتابتها. خب در بیان پیغمبر صلوات الله علیه بود که قبلا ملاحظه فرمودید که فرمود بعد سمعت سریر اقلام، عرض کنم که در اشراق هفتم این جمله بود که ولا یبعد ان یکون السماء و سریر الاقلام منه صلی الله علیه وسلم، اشاره کنه الی ما فی عالم القدر. این عبارتی که دارم میخونم مال عرض کنم که صفحه 410 بر اساس این نسخه و اشراق هفتم، و بعید نیست که گفته شود این لا یبعد یا لا یبعد اعتباری نیست، لا یبعد فلسفی است که یعنی این اینگونه هستش که در حقیقت اون چرا که پیامبر گرامی اسلام میشنیده است از عالم قدر بوده است. اینجا هم همینو میفرماید و علمت به مکانت هذه الاقلام التي اقلامی که سمع صوت و کتابتها یا سمع شنید صوت و کتابتها را رسول الله صلی الله علیه وسلم من القلم الاعلا از جایگاه قلم اعلا و عبر عنه به سریر و هو صوت که انه رع الآیات و سمع منها ما هو حظ السماء. دیدنی ها خب چون اجسام هستن، کسی مثلا فرض الان ما هم صوت رو میشنویم هم تصویر رو میبینیم، ولی صوت خیلی لطیفتر از این امر تصویر است. در تصویر خب امر جرمانی و جسم خیلی شدیده دیگه، ولی در صوت شما میبینید که خیلی لطیفتر هستش، ولذا قوه سامعه التف است از قوه باصره و قدرت شنوایی بیشتر از قدرت بینایی است، برای اینکه در بینایی ما نیاز به مثلا جرمیت بیشتری داریم برخلاف مسئله سما. ولذا پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه من اگر صدای نوشتن ملائک رو میشنوم در حقیقت برای این هستش که اونجا دیگه چشم مادی کار نمی کنه و قوای جرمانی اونجا وجود نداره، اما به لحاظ لطافت به اصطلاح وجودی صوت این رو حظ سامعه داره گرچه حظ باصره نداره. می فهمید که من القلم الاعلا و علمت به مکانت هذه الاقلام التي سمع صوت کتابتها رسول الله صلی الله علیه وسلم من القلم الاعلا و عبر عنه به سریر و هو صوت و که انه رع الآیات، گویا اینکه پیغمبر آیات رو دیده و سمع منها ما هو حظ سما و شنیده است از اون آیات اونچه که حظ سما بوده است و گوش میشنود. فقط قیده اینگونه گفته شده است که انه بقی له من الملکوت فوهو ما لم یصل اله. ملکوت هم آیا مثل فرض کنید همین عالم دنیا، عالم دنیا شما ملاحظه فهمید که الان در نشأه طبیعت در این روی زمین که هستیم یه آب و هوایی داره، یه شرایطی داره، یه مقدار هم بالاتر که بره مثلا 10 20 کیلومتر بالاتر که بره دیگه چی نیست دیگه، منجمد میشه و یخ میشه تموش میشه دیگه، اینجوری دیگه. همین چیزی که لازم عالم طبیعت احکام در نشاط فرق میکنه اینجا هم همینطور هستش. میفهمم که ملکوت هم یه مراحلی داره، برخی از مراحل ملکوت به اصطلاح قابل رؤیت است ولی برخی از مراحل ملکوت قابل رؤیت نیست، بلکه قابل استماع هستش. و فقط قیل انه بقی له من الملکوت فوقه که ما لم یصل الیه به حسه من حیث و من حیث و رائن، از اون جهت که او نگریسنده و نگرنده هست، از اون جهت که او راییست نمیبیند، بلکه از اون جهت که لکنه من حیث و سمیعون و سر الی سماع صوت. پیغمبر از اون جهت که سمیع است نه از اون جهت که بصیر است، از اون جهت که بصیر است چون اونجا جرمانیت خب جایی نداره طبعا قابل، یعنی نمیتونه ملک رو ببینه، اما اون چی که ملک املا شده بر ملک هست داره مینویسه، صدای ملک رو میتونه بشنوه. الان خیلی از انبیا بودن که میشنویدن گرچه نمیدیدن. فقط غیر انه و بقیه له من الملکوت فوقه ما لم یسر الیه بحس من حیثه و رائن لکنه من حیثه و سمیعون وصل الی سماع اصوات الاقلام. از اون جهت که پیغمبر سمیع بوده است، رسید به مرحله ای که اسماع اصوات اقلام را بشنود و صداشون رو استماع کند. و هیه یجری به ما یحدث الله فی العالم من الاحکام، و این احکام جاری است و همون چیزی که در عالم طبیعت این احکام هست، همونطور که الان اشاره شد در عالم طبیعت هم میسازه احکام است دیگه. الان واقعا روز زمین که ما هستیم، خب یک مناطق معتدله داریم، مناطق سرد داریم، مناطق قطبی داریم، مناطق گرم داریم و امثال ذلك. این هم همینطور است دیگه. ملکوت هم دارای مراتبی است، مرتبه ظاهری داره، باطنی داره، و باطن ملکوت هم لطیفتر از ظاهرش هستش. و هم خب پس بنابراین تموم شد این فرمودن فهازه الاقلام هازه مرتبت و ها دیگه تموم شد. پس نسخ و بدا جایگاهش مشخص شد. اگر گفتیم خدا در علم او بدا هست، به لحاظ علم فعلی است، اما علم ذاتی چی؟ میفرمون نه. و اما القلم الاعلا فاثبت فی اللوح المحفوظ صورت کل شیء که یجری من هازه الاقلام من محو و اثبات. ببینید الان مثلا فرض ما میخوام بالاخره یک کتاب بنویسیم، این کتاب گاهی وقتا بارها و بارها میاد میره و مرور میشه، دوباره برمیگرده، منابع جدید پیدا میکنه، حرف جدید پیدا میکنه، نظر جدید پیدا میکنه، هی چندین بار ویرایش میشه، ویرایش میشه، ویرایش میشه، تا بالاخره اونی که نهایتا هست که گاهی وقتا میگیم نه، اونی که دلم میخواست بالاخره اون نشود، این معنی هستش که تو دل یه چیزی وجود داره، اون نشئه عقلانی وجود داره، ولی اجمال است، تفصیل نیست. چون اجمال است و تفصیل نیست، برای اینکه اون اجمال روشن بشه ما هی صفحه میخوایم، هی صحنه میخوایم، هی یکی یکی بعضی از دیگر اینا رو باز کنیم، باز کنیم، باز کنیم. اون که تو ذهن ما اینه، نه این نیست، نمیداری. مثل یه خطاطی که میخواد یه خطی بنویسه برای یه جای خاصی، عرض کنم یه بار مینویسه میگه نه اون نشد، یه بار دیگه مینویسه میگه نه اینجور نشد، میگه هی بالا میکنه پایین میکنه، تا بالاخره یه چیزی که بعد نهایتا ممکنه بگه نه اونی که من دلم میخواد نشد، ولی بالاخره 10 تا به حساب ویرایش کرده دیگه، 10 تا صفحه. اینا همش که نمیتونه در یه جا باشه، که باید 10 تا ویرایش بشه تا تفصیل بشه. کتابون احکمت آیاتون ثم فصلت، این مورد اتفاق بیفته، چون نشئه ای که ما این در زندگی میکنیم اینجوریه. ولی در نشئه ملکوت همه اینها یا جبروت همه اینها دفعتا موجود است. و اما القلم الاعلا فاثبت فی اللوح المحفوظ صورت کل شیء، در لوح محفوظ صورت همه شیء ها اونجا وجود دارد، که یجری من هذه الاقلام من محو و اثبات. از اونجا چون کلی است دیگه، میاد تو نشئه محو و اثبات، ففیه اثبات المحو و اثبات الاثبات. گاهی وقتا اثبات محو میکنیم، محو این چیزی محو شده است، دوباره اثباتش میکنیم، دوباره برمیگردیم به اثبات الاثبات و محو الاثبات علی وجه ارفع. معمولا میگن که مثلا فرض کنید که اونایی که فروشنده متاعی هستن میگن که وقتی یه خریدار کالای وارد مغازه شد که 10 تا مثلا رنگ وجود داره، اونی که اولی رفت به سراغش مثلا اون چیزی است که واقعا اون رو میخواد، ولی بعد رنگ های دیگه اون رو مرددش میکنه که آیا اینو بگیره یا اونو بگیره، اینو بگیره اونو بگیره، و نهایتا هم باز منتهی میشه به همون چیزی که مثلا در اول دیده استش، برای اینکه اون چیزی که در اجمال بود گاهی وقتا ظهور اولی هم پیدا میکنه به این صورت. و عمل بله ففیه اثبات المحو و اثبات الاثبات و محو الاثبات علی وجه ارفع، البته این علی وجه متعلق به اون قلم اعلا هستش. و عمل قلم اعلا فاثبت فی اللوح المحفوظ صورت کل شیء علی وجه ارفع، این علی وجه ارفع مربوط به اون هستش. فصورته مقدستون عن المحو و التغیر، صورتی که علی وجه ارفع هست اون صورت مقدس است از هر محبون اسم من تغییری، لأن نسبت قلم الاعلا الى هازه الاقلام که نسبت قوتن العقلیه الى مشاعرن الخیالیت و الحسیه. بله ما همونطوری که مثلا عرض کردیم ما در نفس در کمون نفس خودمون یک چیزی رو به عنوان یک امر نهایی ثبت میکنیم و در قلم در عقل می نگه میداریم و این میاد در نشأه حس و نشأه خیال. خب در یه مقایسه میکنم دقیقاً از باب تفسیر انفسی، تفسیر انفسی یعنی ما دقیقاً همین معنا رو در نفس خودمون میخوام پیاده بکنیم. فرمود که ولأن نسبت القلم الاعلا الى هذه الاقلام كنسبت قوتنا العقليه الى مشاعرنا الخياليه والحسيه ونسبت اللوح المحفوظ الى هذه الالواح كنسبت خزانه معقولاتنا الكليه الى خزانه الجزئيات الحسيه. هم که عرض کردیم یه خطاطی، یه نقاشی، یه مهندسی برای اینکه بتواند به این گذرگاه ها برسد از نشأه خیال به نشأه حس می آورد. و فی الاعمال كنسبت الاراده، هم در علم اینجوری هم در عمل، آقا این کارو بکنم اون کارو انجام بدم، اون غذا رو بخورم این غذا رو بخورم، این کتاب بخونم اون کتاب بخونم، این افعال هم در تردیدم همینطور هستش. و فی الاعمال که نسبت اراده کلیه، من میخوام یک کاری انجام بدم اما عملم کدام هستش مشخص نیست، که نسبت اراده کلیه لمطلوب نوعی الى ارادات جزئیه، ارادات جزئیتن که وقعت این ارادات فی طریق تحصیل اون مطلوب کلی فی ضمن واحد منه، در ضمن یکی از این ارادات میخواد که اون چیز رو پیدا بکنه، این مطلوب خودش رو پیدا بکنه. الحمدلله.